ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. قیمت دلار آمریکا در ایران به مرز 4700 تومان رسید. ارتش ترکیه با عبور از مرز سوریه وارد منطقه کردنشین افرین شد. و گروه طالبان مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل را بر عهده گرفت. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یک شنبه هم ادامه پیدا کرده و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران گزارش داده که ظهر یک شنبه هر دلار آمریکا تا 4710 تومان معامله شده. قیمت یورو پول واحد اروپایی هم به مرز 5800 تومان رسیده است. این قیمت‌ها رکورد تازه‌ای در برابری میان ریال ایران و ارزهای مهم خارجی محسوب می‌شود. در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران از قول صاحبان برخی صرافی‌ها نوشته که دولت چند روز است از ارائه دلار به بازار خودداری کرده است. مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی هر گونه دخالت در افزایش تعمدی قیمت‌های ارز خارجی را رد کردند. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها میان ارتش ترکیه و واحد نظامی کردی یگانهای مدافع خلق، رسانه‌های ترکیه می‌گویند نیروی زمینی ارتش این کشور با عبور از مرز سوریه وارد منطقه افرین شده است. خبرگزاری رسمی آناتولی روز یک شنبه گزارش داد که همراه ارتش ترکیه واحدهایی از ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آنکارا است هم وارد افرین شدند. ساعتی پیش از انتشار این خبر یکی از سخنگویان یگانهای مدافع خلق گفته بود که جنگجویان این گروه حمله شدید ارتش ترکیه برای ورود به افرین را دفع کردند. ارتش ترکیه از روز شنبه عملیاتی را در مرز سوریه برای مقابله با گروه یگانهای مدافع خلق آغاز کرده است. آنکارا این گروه را از متحدان حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK می‌داند. در مقابل ائتلاف به رهبری آمریکا از این گروه در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کند. گروه طالبان مسئولیت حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. در این حمله که 12 ساعت به طول انجامید، به گفته مقام‌های وزارت کشور افغانستان دست کم 5 نفر غیر نظامی از جمله یک تبعه خارجی کشته شدند. 6 نفر دیگر از جمله 3 مأمور امنیتی هم در این حمله زخمی شدند. با اینکه گروه طالبان در بیانیه‌ای که منتشر کرده شمار مهاجمان را 5 نفر ذکر کرده، اما مقام‌های امنیتی افغانستان مهاجمان را 3 نفر اعلام و از کشته شدن تمام آنها خبر دادند. 6 سال پیش هم گروه طالبان با حمله مشابهی به هتل اینترکانتیننتال کابل 21 نفر را کشته بود. وزارت کشور ایران میگوید به دنبال درخواست حسن روحانی گزارشی از اعتراضات اخیر به رئیس جمهوری ایران ارائه شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته که در این گزارش به گفته او ریشه ها و بسترهای ایجاد نارامی های اخیر شناسایی و معرفی شدند و پیشنهادهایی هم برای جلوگیری از وقوع این گونه اعتراضات به رئیس جمهوری ایران داده شده است. تجمع های اخیر در ایران در اعتراض به مشکلات اقتصادی از شهرهایی چون مشهد و کرمانشاه آغاز شد و با گسترش به شهرهای دیگر مطالبات سیاسی را هم در بر گرفت. بنابر آمار مقام‌های مسئول، در جریان این اعتراض‌ها دست کم 25 نفر در خیابان‌ها کشته شدند. مقام‌های مسئول همچنین مرگ 2 نفر از بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را تایید کردند. با این همه برخی منابع خبری از احتمال مرگ بازداشت شدگان دیگری هم خبر می‌دهند. بعد از پایان بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق، این لایحه برای بررسی به صحن علنی مجلس رفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است که مجلس شورای اسلامی از 8 بهمن ماه بررسی نهایی لایحه بودجه را آغاز کند. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی می‌شنویم.
پس از 25 روز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون روز جمعه تصمیمات خود درباره بودجه سال 97 را برای بررسی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد. مجلس به گفته هیئت رئیسه از روز یکشنبه 8 بهمن ماه بررسی لایحه بودجه را آغاز و به مدت 2 هفته و احتمالاً تا 22 بهمن ماه بررسی این لایحه را به پایان می‌رساند. مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 97 مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 بود. مخالفت با افزایش عوارض خروج از کشور برای بخشی از شهروندان که به عتبات عالیات و یا زائرین اربعین که به عراق می‌روند هم از دیگر تصمیمات کمیسیون تلفیق بود. این در حالی است که عوارض برای مسافران غیر عتباتی افزایش پیدا می‌کند و مسافران خارج از کشور باید 220,000 تومان عوارض بپردازند. معنی این تصمیم این است که بخشی از شهروندان از معافیت‌های استفاده می‌کنند، اما بخشی دیگر از این معافیت‌ها محروم هستند. عبدالکریم لایجی، حقوقدان و فعال مدافع حقوق بشر در پاریس به رادیو فردا می‌گوید تبعیض قائل شدن برای عوارض میان شهروندان به ماهیت نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد.
این تبعیض هرگز قابل قبول نیست و قابل انطباق با اصول حقوق شهروندی و اصل برابری حقوقی که اساس و پایه نظام‌های دموکراتیک نیست. ولی باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اساسش بر تبعیض حقوقیه، یعنی جمهوری اسلامی بنابراین غیر مسلمان‌ها حقوق برابر با مسلمان‌ها ندارند، شیعه ها حقوقشون از اهل تسنن بیشتره و بالاخره طرفداران ولایت فقیه همینطور و آخوندها و روحانیون دیگه در صدر بالای هرم جمهوری اسلامی قرار دارن. عملکرد نزدیک به 4 دهه جمهوری اسلامی هم جز این نبوده. چطور میشه که یه عده‌ای که حالا روی یا اعتقادات مذهبی یا به خاطر تفنن مثلا میرن به اماکن مقدس، اونها نباید عوارضی بدن، ولی کسانی که به کشورهای دیگه اروپا، آمریکا و دنیا میرن حالا یا به خاطر سفر یا مسائل حرفه‌ای یا معالجه، اونها باید مالیات و عوارض بدن. این گفتم متاسفانه جزء ماهیت و ذات حکومت جمهوری اسلامی در گذشته بوده و هست.
تعیین قیمت 55 دلاری برای نفت و محاسبه 3500 تومان برای هر دلار، ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال آینده، پلکانی شدن افزایش حقوق و تعیین سقف 18% برای افزایش حقوق کارمندان و تعیین معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر 2,300,000 تومان در ماه برای کارمندان و اختصاص 17,000 میلیارد تومان برای بودجه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمله دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق است. کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص 7000 میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق به افراد تحت پوشش کمیته امداد، 3300 میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم و 3700 میلیارد تومان برای بخش سلامت را از 23000 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پیشنهادی دولت تأیید کرد. احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد، درباره تصمیمات کمیسیون تلفیق به رادیو فردا میگوید
بعضی از این دگرگونی ها البته مثبته. مثلا اونجایی که قیمت فروش نفت خام رو کاهش دادن این خوبه، از اونجایی که جلوی وارد شدن تنش به اقتصاد ایران رو میگیره در ارتباط با تحولات بین المللی. منتها قیمت دلار رو 3500 در نظر گرفتن، 3500 تومان، خب این رانت ایجاد میکنه در اقتصاد و قرار بود خب اقتصاد ایران به سمت یک نرخه شدن و قیمت شناور بازار بره که این اتفاق نیفتاده. طرف دیگه خب یک نمایشی ما میبینیم از اینکه انجماد حقوق مقامات بالاتر. منتها بعد این سوال پیش میاد که خب در خصوص اون لیست جدول شماره 17 که مربوط است به نهادهای رانتی مذهبی و سیاسی که به هر حال در قالب احزاب کار میکنن، خب این چه توجیهی دارد که رانتی رو از اینجا زده بشه؟ ولی رانت شاید بشه گفت بسیار بدتر از این رانت های معمول اونجا وجود داشته باشه. در همین ارتباط هم میشه در مورد کاهش یارانه بخشی از اخشار صحبت کرد یا قطع یارانه به بخشی از اخشار، که این البته مثبته. اما اختصاص این منابع که آزاد میشه به کمیته امداد امام که به هر حال شفافیت نداره و زیر پاسخگویی و نظارت رسانه ها و افرومی نیست، باز وجهی نداره. بنابراین در جاهایی از این تغییرات رانت زدایی میبینیم که نمایشیه، ولی در جای دیگه ما اثری نمیبینیم از رانت زدایی. در اینجا این سوال پیش میاد که دولت میتونه این کارو بکنه؟ خب جواب البته منفیه. بنابراین دولت در سازش با نهادهای رانتی میباید رانت اونها رو دست نزنه.
سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 28 میلیارد دلار و سهم صندوق توسعه ملی 16 میلیارد دلار تعیین شده است. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، برای اولین بار در بودجه سالانه سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت 1/3 درآمدها شده است.
یکی از این موارد درآمد ناشی از فروش نفته که ما تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ازش یاد می‌کنیم. این عدد در سال آینده در حد 71,000 میلیارد تومان هست. با توجه به اینکه منابع عمومیمون بالغ بر 224,000 میلیارد تومانه، این برای نخستین باریه که ما کمتر از 1/3 درآمدهامون رو نفت تشکیل میدیم.
سهم نهادهای مذهبی از بودجه سال 97 از جمله مواردی بوده است که پس از انتشار متن لایحه انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این انتقادها میگوید:
بودجه شورای نگهبان برای پالایش پرونده ها هستش در بحث نظارت، برای ساماندهی شبکه نظارت هسته، ولی کل بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول تو جیبی های برخی از مسئولینه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه را 19 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و هنگام ارائه این لایحه گفت: اگر بخواهم بودجه را در یک جمله خلاصه کنم، این است که بر مبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد عدالت است.
جواد کوروشی بود. بعد از پایان بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق، این لایحه برای بررسی به صحنه علنی مجلس رفته. گزارش در این باره میشنیدیم. اما اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 این آدرس پیام، شماره پیامگیر ماست. همچنین میتونید از طریق شناسه @فرداگرام مطالب، تصاویر و پیام‌های صوتی خودتون رو برای ما در تلگرام بفرستید. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن.
آقای خامنه‌ای، خودت رو زدی به خواب. ای کاش خواب بودی و میشد بیدارت کرد. داری کارهای غیر متعارف می‌کنی. به خودت بیا. من دشمن دانا هستم و توصیه میکنم در حد چند ثانیه تفکر کن و ببین کجایی. هر روز از ملت داری فاصله میگیری و چاپلوس‌های اطراف تو اجازه نمیدن که تو تفکر کنی. خب به مقام کاذب تو مغرورت کرده و همه چی رو داری به هم میریزی. خود دانی.
آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران فرمودن که بدون مدرک نبایستی فساد رو منتشر کرد، بایستی اول به قوه قضاییه اعلام بکنن. آقای دولت آبادی، اگر مردم به قوه قضاییه اعتماد داشتن خب حتما این کار میکردن، ولی عامل همه فسادها قوه قضاییه است. شما با اون قبلی‌ها، با اون اختلاس‌های قبلی چه کار کردید؟
مملکت ما یه جوری شده که الان قانون اساسی کشور رو تو خیابون بلند بخونی با خودت راه بری میگیرن میکنن تو ابین. بعد آقایون اپوزیسیون و آقایون ملاهای کرواتی داخل دارن دنبال راه حل میگنن که با آقای روحانی بگن مردم نمیدونم راه بیمای مسالمت آمیز انجام بدن. با ما اصلا اینا نمیخوایم که بخوایم راه بیمای مسالمت آمیز برای ما ترتیب بدن. ما میخوایم اینا برن.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حرف فرمانده بسیجی گفته بود بسیجیان برای کمک به مدارس حضور پیدا میکنند، گفت که با این حرفا مردم را نگران نکنید. یعنی وزیر جمهوری اسلامی هم میداند که حضور بسیج در جامعه باعث نگرانی مردم است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شما میتونین آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید با مراجعه به کانال تلگرام ما خبرها و گزارش‌هام رو اونجا هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. @fardagram هم شناسه‌ای که میتونید از طریق اون مطالب، تصاویر و پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. بخش بعدی خبرها خلاصه آخرین خبرهاست که 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به این سادگی بود وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود، وقتی نمیدونم چی باسم بهتره، وقتی میگن تحمل کن باید بگذره، باید بگذره،
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نمایش قدم زدن با اسب به روی صحنه رفت. این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی مسعود شاه محمدی اجرا می شود، به داستانی از سالهای پیش از انقلاب می پردازد و زن و مردی که در اوج مبارزات چریکی و مطالبات سیاسی و اجتماعی در یک خانه تینی، نه با استبداد و دیکتاتور بلکه با عشقی که میانشان جریان دارد، دست و پنجه نرم می کند. نیکی مظفری و فرمان فتلیان در این نمایش ایفای نقش می کند. نمایش قدم زدن با اسب تا دهم بهمن ماه در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه خواهد بود. جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست، رادیو فردا.
هر آن که میزن از بده خوش خوده خود صبحاشی از جراب در بدن ما چه میرسد و